سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، به سبب آنچه کرده ای تو را جاودانه سپاس خواهیم گفت. آمین. در جلسه قبل در مورد ارمیای نبی شنیدیم که بنا به طبیعت انسانیش نسبت به واکنش مردم ناامید شده بود، در صورتی که او باید به خداوند نگاه می کرد نه به مردم. در ادامه، کسانی می‌خواستن عهده‌دار خدمت هارون شوند. شاید اگر عصایی به دست آنها بدهید بتوانند به خوبی و شایستگی از آن استفاده کنند. اما کافی است عصا را از دست آنها بگیرید. عصا تبدیل به شی مرده و بی‌ثمر می‌شود. عصای هارون را از او گرفتند. به خانه خود رفت و تا صبح خوابید. ولی صبح روز بعد عصایش شکفت. شکوفه آورد، گل داد و میوه آورد. عصای او به طرزی خارق‌العاده زنده بود. کسی که خدا او را دعوت نموده چنانچه خدمتش را از او بگیرید، باز هم میوه خواهد داد. اما کسی که خدا او را دعوت نکرده، اگر خدمتی به او بدهید، خواهید دید که هر آنچه روی دهد تنها به توانایی‌های او مربوط خواهد بود. چنانچه خدمتش را از او بگیرید، آنگاه خود و خدمتش هر دو از بین خواهند رفت. او را از کارش دور کنید، آنگاه کارش به کلی از هم خواهد پاشید. تنها زندگی الهی می تواند کار خدا را جاودانی بسازد. یک بار بعد از دیداری که از مدرسه‌ای در غرب انگلستان داشتم، دختر 16 ساله‌ای که در کلاس بود در خلال زنگ تفریح از من پرسید که چگونه می توانم مسیحی شوم. او در جلساتی که عصرها در یک از کلیساهای آن شهر برگزار می کردم حاضر شد و به یقین ایمان آورد و تولد تازه یافت. از آن پس او در زندگی مسیحی خود با قدرت رشد کرده است. او قبلا هیچ ارتباطی با کلیسا نداشت و یک روز از او پرسیدم که آیا اتفاقی در زندگی گذشتش روی داده که او را برای سخنانی که آن روز صبح در کلاس گفته بودم آماده کرده است؟ گاهی غیر عادی به نظر می رسد که مانند او کسی از ناکجا آباد به سوی مسیح بیاید. در جواب من گفت که در دوران بچگی او را به جلسات کتاب مقدس در روزهای یک شنبه می فرستادن که مردی مسن در کلبه ای نزدیک منزلشان دایر کرده بود. سپس وقتی او 7-8 ساله بوده، آن پیرمرد درگذشت و دیگر هیچ کس کار او را ادامه نداد و جلسات یک شنبه نیز تعطیل شد و از آن به بعد تماس او با مسیحیان قطع گردید. بعدها فهمیدم که آن پیرمرد علی‌رغم اینکه دست تنها بوده ولی با پشتکار تمام در حفظ کلاس بسیار کوچک خود اصرار می‌ورزیده، زیرا معتقد بود که این کار را خدا به او سپرده تا انجام دهد. در سالهایی که وی به این خدمت مشغول بود، هیچ نتیجه ملموسی از کار خود مشاهده نکرد و به همین دلیل نیز بعد از مرگش کسی کار او را دنبال ننمود و کلاس تعطیل شد. اما خدا او را دعوت کرده بود و در نتیجه در کارش زندگی جریان داشت. مدت‌ها بعد از مرگ وی، من متقاعد شدم بذر نیکویی که او در قلب آن دخترک کاشته بود، جوانه زده و شکفته بود. آن مرد درگذشت و کارش تعطیل شد، اما عصای او زنده بود و سالها بعد میوه آورد. هارون عصایش را از کجا گرفت؟ شما چگونه زندگی و خدمتی را که زنده است و ثمر می‌آورد می‌گیرید؟ پاسخ به این سوال برای سلامتی و توانایی روحانی ما ارزشی حیاتی دارد و از جذابیت خاصی نیز برخوردار است که در فصل بعد به آن می پردازیم. فصل ششم، آن چیست در دست تو؟ در فصل پیش نگاهی به عصای هارون انداختیم و دریافتیم که وقتی عصا از او گرفته شد و یک شب کامل در خیمه شهادت ماند، شکفت، شکوفه زد، گل آورد و بادام داد. صبح همان روز 11 عصای دیگر که به نمایندگی از 11 قبیله دیگر اسرائیل در کنار عصای هارون در خیمه نهاده شده بودند، دقیقاً همانند غروب روز قبل بدون هیچ تغییری مانده بودند. چوبی خشک و عاری از حیات. دیگران خواستار خدمتی شده بودند که خدا به هارون داده بود و خدا می‌خواست نشان دهد که الزام و تعهدی نسبت به ایده ها، خواسته ها و تمایلات دیگران ندارد، بلکه تنها به برنامه‌های خود تعهد دارد. خدا بود که هارون را دعوت نموده و خدمت وی را با زندگی خارق العاده تنفیذ کرده بود. اگر حتی عصای هارون را از او بگیرند، باز میوه می آورد. این زندگی نه از هارون بلکه از خدا سرچشمه گرفت. هارون این عصا را از کجا به دست آورده بود؟ چرا هارون از ثمردهی عصایش اطمینان دارد؟ چگونه می توانیم از زندگی برخوردار شویم که یقیناً بارآور و از این رو مجرایی برای عمل خدا باشد؟ جوابی که برای این سوال یافتم بسیار افسون کننده است. هارون عصای خود را قبل از ترک مصر از دست موسی گرفته بود. قبل از اینکه به شرح این واقعه بپردازیم، لازم است بدانیم که در ابتدا موسی این عصا را چگونه و از کجا به دست آورد. به این منظور به عقب به ملاقات موسی با خدا در واقعه بوته مشتعل برمی‌گردیم. وقتی خدا در بوته مشتعل موسی را دعوت کرد و به او گفت که برود و اسرائیل را از مصر بیرون بیاورد، در اوج این گفتگو خدا از موسی پرسید: آن چیست در دست تو؟ و او جواب داد: عصا. خداوند گفت: آن را بر زمین بینداز. این عصا وسیله معاش و کسب و کار موسی بود. او پیش از این به مدت 40 سال در بیابان مدیان به چوپانی گذرانده بود و عصایی که در دست داشت بیانگر تمامی معیشت او به شمار می رفت. عصا شغل او بود. درآمدش از آن به دست می آمد. باعث آسودگی و امنیت او و خانوادهش بود. حال خداوند به او می گوید که آن را به زمین بیاندازد، کنار بوته مشتعل، جایی که خدا حضور دارد. چون آن را به زمین انداخت، ماری گردید و موسی از نزدش گریخت. در اینجا شاهد صحنه‌ای بسیار هیجان انگیز هستیم. عصایی که موسی در دست داشت و نماد شغل، امنیت، درآمد و معیشت او بود، حال که در حضور خدا به زمین انداخته شده، ماری گشته است که موسی از آن فرار می کند. این عصای بی آزار که تمام این سالها آن را به دست می گرفت، با آن گله هایش را شبانی می کرد، بچه هایش با آن بازی می کردن و شبها وقتی می خوابید آن را کنار بسترش می گذاشت، حال تبدیل به ماری خطرناک شده که باید از آن بگریزد. وقتی خدا کاری انجام می دهد، همیشه در آن کار پیام و هدفی نهفته است. این واقعه نوعی حقه جادویی نبود تا موسی را تحت تأثیر قرار دهد و بعدها موسی نیز با آن حاکمان مصری را تحت تأثیر قرار دهد. درست است که همین اتفاق در مقابل رهبران بنی اسرائیل و سپس در حضور فرعون مصر تکرار شد، ولی فرعون را تحت تأثیر قرار نداد، چرا که ساحران مصر هم به افسونهای خود چنین کردند. هر یک عصای خود را انداختن و اژدها شد. کتاب خروج باب 7:11. همچنین درست است که این کار نشانه‌ای بلافاصل از قدرت خدا در برابر دیدگان موسی بود، اما در عین حال حاوی مفهوم بسیار مهمتری بود. در پرستش مصریان مار نقش مهمی ایفا می کرد. خودم شخصا به موزه مصر در قاهره رفتم و نقش برجسته های مربوط به دوران باستان را دیدم که قدمت بعضی از آنها به زمان موسی و حتی پیش از او می رسد. در تاریخ طولانی تمدن مصر، مارها مخصوصا مار کبرا حضوری چشمگیر دارند. تصویر این مار بارها و بارها در خطرناکترین حالت آن ترسیم شده است. با سری که به طور عمودی از زمین بلند شده، گردنی پهن و آماده برای حمله. مار نماد بت‌پرستی، خرافات و ترس مصریان بود. موسی بر آن است که بر قدرت امپراتوری مصر، پیشرفته ترین، متمدن ترین و قوی ترین قدرت آن روزگار غلبه کند و البته حمله به چنین نظامی مستلزم پایداری و روحیه بالا خواهد بود. ولی مار تاریخچه‌ای دارد که به زمانی بسیار پیش از موسی و امپراتوری مقتدر مصر برمی گردد. مار اولین مرتبه در باغ عدن و به عنوان تجسم شیطان ظاهر شد و آخرین حضور او را در پایان کتاب مکاشفه می بینیم. آنجا که فرشته‌ای اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می باشد گرفتار کرده، او را تا مدت 1000 سال در بند نهاد و او را به هاویه انداخت و در را بر او بسته مهر کرد. کتاب مکاشفه باب 20:2-3. اولین و آخرین ظاهر شدن شیطان در نقاب مار است. امروز نیز مار مظهر فعالیت‌های مرموز و شیطانی است و نشانی هر چیزی که شریرانه، گمراه کننده و شیطانی باشد. وقتی موسی عصای خود را به زمین انداخت، در اوج وحشت دریافت که چه زود میتواند تبدیل به ماری خطرناک شود. در حالی که مار بر روی زمین پیچ و تاب میخورد و موسی یقین داشت که باید از آن فاصله بگیرد، خدا دستوری بسیار تعجب آور به او داد. دست خود را دراز کن و دمش را بگیر. کتاب خروج باب 4:4. نمیدانم تا چه اندازه در مورد مارها اطلاع دارید، ولی کاری که هرگز نباید انجام دهید گرفتن دم مار است. اگر دم مار را بگیرید سرش آزاد خواهد بود و می تواند با حرکت دادن آن به این طرف و آن طرف به شما حمله کند و نیش بزند. در این صورت ممکن است دچار سرگیجه شوید، به زمین بیفتید، رنگتان کبود شود و نهایتاً بمیرید. در هر صورت اگر ناچار به گرفتن ماری شدید، حتما سر آن را بگیرید، چرا که سر قسمت خطرناک مار است و باید همیشه مواظب قسمت خطرناک باشید و آن را کنترل کنید. جز مارهای نوع بوا که بیشتر خود را دور تومه می پیچند و با فشار ماهیچه های خود آن را خفه می کنند، در مورد سایر مارها گرفتن دم اصلا عاقلانه نیست. تولید و ترشح سم در دهان مار صورت می گیرد و بنابراین باید سر آن را در کنترل بگیرید. موسی این را می دانست. او که در بیابان مدیان زندگی کرده بود، مرتباً با انواع و اقسام مارها مواجه شده و دیدن آنها برایش عادی شده بود. به احتمال قریب به یقین، در طول سالهایی که به شبانی مشغول بود، مارهای زیادی کشته بود. ولی حال خدا به او این دستور عجیب را می دهد که دم مار را بگیرد. خدا چه چیزی می خواهد به موسی بگوید؟ در ورای این داستان نمایشگونه چه مفهومی نهفته است؟ به باور من خدا به موسی می گوید: موسی، می خواهم بدانی که این عصایی که در دست داری چه قدرتی دارد. شاید فکر می کنی این عصا مفید و کاملا بی خطر است. اما می خواهم بدانی که می تواند ناگهان تبدیل به ماری خطرناک شود. این عصای خوب و مفید می تواند بالقوه خطر آفرین باشد. خطری که می تواند تو را از بین ببرد. آن را در حضور من به زمین بینداز تا قدرت بالقوه آن را ببینی. عصای به ظاهر بی خطر تو ممکن است پایگاه شیطان گردد. اما حال دم آن را بگیر و من آن را چون عصایت بار دیگر به دست تو خواهم داد. دم آن را که بی خطر است بگیر و من مواظب سر خطرناک آن هستم. اولین باری که خدا در کتاب مقدس شیطان را مخاطب ساخت در باغ عدن بود. خدا با خطاب قرار دادن شیطان که خود را به شکل مار درآورده بود بر عداوت بین او و ذریت زن یعنی خداوند عیسی مسیح تأکید نمود و راجع به مسیح گفت: او سر تو را خواهد کوبید. کتاب پیدایش باب 3:17. و آن کوبیدنی مهلک خواهد بود که توسط مسیح انجام خواهد گرفت. برخورد با سر مار مسئولیت خداست، نه کار ما. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، به حضورت می آییم با جان و دل و تمامی بارها و مشکلات خود را به دست تو می سپاریم، چون تو وعده داده ای که بارهای ما را حمل می کنی. سپاسگزاریم که همیشه در زندگی ما حضور داری. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.